چون از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من.
خب باز هم به شما عصر بخیر میگم و کسانی که شب برنامه منو گوش میکنن بهشون شب بخیر میگم. یادتون باشه دیروز در روی کتاب هرگز رهایم مکن نوشته کازو ایشیگورو صحبت کردم و معرفی کردم، گفتم که این کتاب از اون رمان هایی که وقتی تموم میشه تازه توی ذهن آدم شروع میشه و بیشتر امروز میخوام وارد این کتاب بشم. راستشو بخواین یکی از صحنه‌هایی که از همون ابتدای کتاب توی ذهن من مون، صحنه‌ای که کتی شخصیت اصلی این رمان از روزهای مدرسه حرف میزنه. دنیای نوجوان‌ها به هر حال همیشه دنیای عجیبیه، توی اون سن آدم فکر میکنه مهمترین اتفاق جهان اینه که چه کسی باهاش دوسته و چه کسی نیست. فکر میکنه که یک نگاه، یک حرف، یه دلخوری کوچیک میتونه تمام دنیا رو تغییر بده. ایشیگورو این فضای نوجوانی رو اونقدر خوب روایت میکنه که بعضی وقتا احساس میکنید دوباره به 14 یا 15 سالگی خودتون برگشتید. یاد اون روزهایی میفتید که یه حرف ساده میتونست تا چند شب ذهن شما رو درگیر کنه. یاد رفاقتهایی میفتید که فکر میکردین تا آخر عمر ادامه داره و یاد آدمهایی که اون روزها تمام دنیای شما بودن. یکی از شخصیت‌های مهم کتاب که دیروز هم گفتم تامی هست، پسری که با بقیه فرق داره، بعضی وقتا زود عصبانی میشه، بعضی وقتا نمیتونه خودش رو با جمع هماهنگ کنه و بعضی وقتا مورد قضاوت قرار میگیره. اما هر چقدر جلوتر میریم میبینیم که شاید از خیلی های دیگه تامی صادق‌تره و این یکی از زیبایی های این داستان و این کتابه و به من و تو یادآوری میکنه که آدم ها رو نباید فقط از ظاهرشون شناخت و خیلی زود قضاوت کنیم، نباید فقط بر اساس چند تا رفتار دربارشون تصمیم بگیریم، چون هر انسانی داستانی داره که من و تو از اون واقعا خبر نداریم. بعد از اون رابطه دوستی بین کتی و روس و تامی آروم آروم شکل پیچیده تری پیدا میکنه. دوستی، محبت، دلخوری، حسادت، عشق، همه چیز تو این کتاب در کنار همدیگه قرار میگیره، درست مثل زندگی واقعی من و تو. شاید واقعا به همین دلیلی که شخصیت‌های کتاب اینقدر واقعی به نظر میرسن. اونها آدم‌های کامل و بی‌نقصی نیستن، مثل همه ما اشتباه میکنن، خودخواه میشن، از روی ترس تصمیم میگیرن و بعضی وقتا سالها طول میکشه تا یه حقیقتی رو درباره خودشون بفهمن. یکی از بخشایی که خیلی ذهن منو درگیر کرد این بود که شخصیت‌های کتاب مدام در حال جمع کردن خاطره هستن بدون اینکه خودشون بدونن. در زمان حال زندگی میکنن اما بعدها میفهمن ارزش واقعی اون لحظه ها چی بوده و مگه ما چقدر زمان داریم برای زندگی کردن. چند نفر از ما وقتی توی حیات مدرسه راه میرفتیم میدونستیم که روزی دلمون برای همون حیات کوچیک تنگ میشه. چند نفر از ما وقتی کنار دوستامون داشتیم معاشرت میکردیم، داشتیم میخندیدیم، میدونستیم که سالها بعد آرزو میکنیم فقط چند دقیقه دیگه کنارشون راه بریم یا پیاده روی کنیم یا نمیدونم ورزش کنیم. شاید نمیتونم یکی از مهمترین حرفای این کتاب همین باشه، این که زندگی رو واقعا معمولی نبینیم، چون خیلی از لحظه هایی که امروز شاید برای من و تو عادی به نظر میرسه، فردا تبدیل به عزیزترین خاطرات ما میشه. و هرچه به صفحات پایانی کتاب نزدیک میشیم، این احساس پررنگتر میشه. احساس گذشتن زمان، احساس از دست رفتن فرصت ها و دیدارها، و در این حال احساس ارزشمند بودن رابطه های انسانی. من فکر میکنم کتاب هرگز رهایم نکن بیش از هر چیزی کتابی درباره دوست داشتن، نه دوست داشتن پر سر و صدا و نه اون عاشقانه های اغراق‌آمیز، هم دوست داشتن آرومی که گاهی سالها تو دل آدم باقی میمونه و تبدیل به یک خاطره میشه. راستش هر چقدر بیشتر به کتاب هرگز رهایم مکن فکر میکنم، بیشتر احساس میکنم کتاب باز هم تکرار میکنم در مورد خاطره هاست، در مورد این که چرا بعضی خاطره ها هیچ وقت توی ذهن من و تو پیر نمیشن. کازوو ایشیگورو، نویسنده ی هرگز رهایم مکن، باز هم به شما بگم دیروز اشاره کوتاهی داشتم که متولد 1954 در شهر ناگازاکی ژاپن، شهری که اسمش برای همیشه با یکی از تلخترین فصلهای تاریخ بشر گره خورده. اما ایشیگورو فقط 5 سال داشت که همراه خانوادش به انگلستان مهاجرت کرد. پدرش اقیانوس شناس بود و قرار بود چند سالی در بریتانیا زندگی کنه، اما اون چند سال تبدیل به یک عمر شد و شاید همین زندگی بین دو فرهنگ شرق و غرب، بین دو جهان، باعث شد نگاه اون به زندگی متفاوت بشه. جالب بدونید که ایشیگورو سالها تصور میکرد روزی روزگاری به ژاپن برمیگرده، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. برای همین در بسیاری از آثارش نوعی حس دلتنگی برای وطن، برای جایی که کامل اون رو شناخت بهش پیدا نکرده بود، وجود داره. این نوعی حس گمشدگی و نوعی حس زندگی بین گذشته و حال، و اگه هرگز رهایم مکن رو بخونید این حس رو به خوبی درک میکنید. پیش پیش نوش جونتون اگه این کتاب رو خوندین و لذت بردین. پیشنهاد من از کافه رادیو برای تک تک شما بود. اما دوباره اون ترانه‌ای که تو دوست داری.
چیزی که امروز باورش واسه هر دومون سخته، یه روزی میاد سال یه بارم یاد هم نیاد، از گذشتمون جز فراموشی هیچ چیزی نخواد، از تو فکر ما خاطرات ما میتونه رد شه، بدون این که عطای لحظه حالمون بد شه. که غرق احساسی، با هر کی باشی نباید بگی همو میشناسی، برای این که حتی لحظه سمت هم نیام، میری و میرم بی خداحافظی بدون سلام.
میگه که تو آمدی و جهان از یک تقویم ساده به فصلی تبدیل شد که هر روزش بوی دوست داشتن میدهد. این هم میز ترانه دیگه از کافه رادیو در روز چهارشنبه. لحظاتون بخیر باشه و میخوام برم سراغ جناب محمد میرکیانی. من یادم 33 سال پیش که اومدم رادیو خیلی عاشق این بودم، چون کتاب های محمد میرکیانی عزیز و رضا رهگذر یا رضا سرشار رو میخوندم و دنیا همینطوری چرخید که من همکارشون شدم و آقای محمد میرکیانی از نویسندگان بنام و شهیر کودک و نوجوان ایران، از همکاران خوب ما در رادیو بودن. خیلی خوشحالم که آقای محمد میرکیانی با ما هستن تا از یک موضوع فراتر از رونمایی یک مجموعه کتاب ایشون صحبت میکنن و حتما میدونیم هممون که ادبیات کهن برای نسل جدید چقدر با اهمیت هستش. آقای میرکیانی عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو.
سلام عرض میکنم جناب کنگلو، خوشحالم صدای زیبای شما رو میشنوم، خوشحالم در برنامه کافه رادیو هستم و خوشحالم در خدمت همکاران عزیزم در رسانه صدا هستم.
خیلی متشکرم. آقای میرکیانی شما سال هاست که برای کودکان و نوجوانان از اون دل متون کهن ایرانی قصه بیرون میکشید. توی آیین رونمایی مجموعه گنج قصه ها که برگزار شد گفتین که ادبیات کهن ایران یه اقیانوس پایان ناپذیره. خیلی خوشحالم که الان میتونم صحبت های شما رو در خصوص این موضوعی که امروز هم مطرح کردین به اشتراک بذاریم برای اهالی کافه رادیو. بفرمایید.
عرضم این بود اون نکته‌ای که من بیان کردم در مراسم رونمایی فراتر از صحبتی در یک مراسم رسمی بود. واقعیت اینه که ادبیات کهن ایران زمین در ایران بزرگ،
بله،
ایران فرهنگی، یعنی فراتر از مرزهای جغرافیایی فعلی، ادبیات پایان ناپذیری برای تولید فکر و فرهنگ داره و این از عجایب و شگفتی های زبان فارسیه. در هیچ جای دنیا، در هیچ تمدنی، در هیچ سرزمینی به اندازه میهن بزرگ ما ادبیات کهن با این ویژگی و با این غنا وجود نداره. علتش هم روشنه، ما در کشوری هستیم که در چهار راه جاده بزرگ ابریشم قرار داشته و داره. ایران بزرگ ما محل تلاقی تمدن‌های بزرگ تاریخ بوده و به همین دلیل و با توجه به تعاملی که مردم فرهنگ ساز ما و فرهنگ‌های دیگه داشتن، زبان فارسی بسیار غنی پربار و ناگفته‌ها و گفته‌های اون برای بیان مفاهیم و پدیده‌ها پایان ناپذیره. این که شما میبینید مثلا در آثار نظامی یا مولوی یا شعرهای دیگه از روم میاد، از مصر، از چین، از هند گفته میشه، دلیل تعاملی بوده که مردم فرهنگ ساز ما با فرهنگ های دیگه داشتن. همین ویژگی بوده که آثار عظیمی رو خلق کرده و برای ما بیادگار گذاشته. که اشاره کردی تا به حال بیش از 50 کتاب، البته آثار منتشر شده من بیش از 100 کتاب هست.
بله بله.
و تعداد قصه هایی که در این آثار منتشر شده بیش از 800 قصه هست. ولی از این حدود بیش از 100 کتاب بیش از 50 کتاب رو در طی این 40-50 سال، حدود 43-44 سال من از ادبیات کهن بازنویسی، ساده نویسی و بازآفرینی کردم که یکی از مصادیقش فقط قصه‌های ظهر جمعه رادیو بوده.
بله. آقای میرکیانی سردبیر برنامه قصه ظهر جمعه بودن که خودشون قصه های هفتگی رو هم می نوشتن و به خاطر همین خیلی هم سراغ ادبیات کهن می رفتیم و چقدر جذاب شما می نوشتن.
من چون باید هر هفته یه قصه تامین می کردم یا می نوشتم دیگه چاره ای نداشتم که سراغ ادبیات کهن برم. ولی واقعیت اینه که بسیاری حتی از عناوین کتاب های کهن ما ناشناخته است. مثلا چند نفر مثلا حقایق چند نفر شنیدن یا تاریخ وزرا رو چند نفر اسمش شنیدن، بختیارنامه رو چند نفر شنیدن. حالا غالبا مثلا اسامی که در یاد مخاطبان هست مثلا بوستان و گلستان و مثنوی و شاهنامه، ولی بی نهایت ما آثاری داریم که هنوز دست نخورده. اون چه که اتفاق افتاده واقعا در آثار من قطعه از این اقیانوس بوده و هنوز که هنوزه، همچنان نه خود من و نویسندگان دیگه میتونن از این آثار بهره ببرن برای تولید فکر و فرهنگ و تولید آثار در قالب ادبیات، نمایش، فیلم، سریال، سینما. این ظرفیتیه که نیاکان ما با همه وجودشون ایستادن، مبارزه کردن و برای فرزندان ما بیادگار گذاشتن و بدون تردید و بیگمان فرزندان و فرزندان و فرزندان ما هم همچنان میتونه از این اقیانوس بیکران بهره ببرن.
بله، شاید بر خیلی از نوجوانهای امروزی این سوال باشه که تو عصر شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی و تمام این جذابیت‌های زیادی که وجود داره چرا هنوز باید به سراغ قصه‌هایی رفت که صدها سال پیش نوشته شده. واقعا قطعا یه چیزی در ادبیات کهن ایران وجود داره که هنوز هم میتونه برای نوجوانها جذاب و کاربردی باشه و اینکه شما ادبیات کهن رو بازآفرینی می‌کنین، بازنویسی ساده می‌کنین، اتفاق خوبیه. در مورد اینکه چگونه توی ذهن شما اومد که برین سراغ در واقع بازآفرینی این مجموعی که نوشتید، روایتش رو به من و همراهان کافه رادیو بگین، خیلی متشکر میشم. که برمیگرده به حضور شما در نمایشگاه کتاب و اون نوجوانی که دیدید.
بله، من البته کارهای دیگه هم دارم که نوجوانم شاید خونده باشم، مثل قصه ما مثل شد.
بله،
که پویا نمایش هم تولید شد، کتاب سار شد، در چین و ترکیه منتشر شد، قصه ما همین بود، همیشه قصه هست از این دست آثار. واقعیت اینه که من تقریبا حدود 7 سال قبل تو نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران داشتم میچرخیدم بین غرفه ها.
بله.
یه نوجوانی رو دیدم که رفته سراغ این کتاب های دنباله دار، یه مجموعه خارجی بود.
بله.
جلو غرفه به غرفه دار میگفت 11 رو داری، 9 داری، 8 داری، 7 داری، همین یکی یکی داشت جمع میکرد. خیلی قبطه خوردم به حال خودم، گفتم واقعا من چرا کوتاهی کردم، چرا من نباید یه مجموعه 20 جلدی داشته باشم که نوجوانی وارد نمایشگاه کتاب شد یا به ویترین یک کتاب فروشی مراجعه کرد دلبسته این 20 جلد نباشه. الان میدونید که در دنیا در حوزه تولید و فرهنگ انبوه سازی شکل گرفته.
بله.
حتی سینمایی‌ها هم دیدید که مثلا سینمایی 1، 2، 3، 4 تولید.
بله.
یه روزگاری بود در خود تلویزیون خودمون سریال های 13 قسمتی تولید میکردن، الان دیگه 60 قسمتی و 70 قسمتی و 100 قسمتی تولید.
بله.
کتاب هم همینه، به دلیلی که تولید آثار مکتوب بالا رفته تک کتاب دیگه دیده نمیشه بین کارهای دیگه.
بله.
این که عموما هم در ایران هم در دنیا انبوه‌سازی به عنوان یک تکنیک مورد قبول همه نویسندگان و فعالان عرصه فرهنگ پذیرفته شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. گنج قصه ها اثر جدیدی از محمد میرکیانی هستش که در کنار آثار پر مخاطب ترجمه شده برای نوجوانهای ایرانی بسیار جذاب و خوندنی خواهد بود، مطمئن هستم. خیلی متشکرم آقای محمد میرکیانی عزیز، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
جان ناشرش هم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
به به، خیلی متشکرم، درود بر شما، خداحافظ.
خدا نگهدارتون، باشی موفق باشی.
متشکرم.
ببندین اون آبو، ببندین.
شیر آبو رو من اسراف میشه، حیفه.
مگه نمیدونی آب کمه؟ چرا اسراف میکنی؟
شام لطفا اون شیر آبو بده.
چش
آقا ببند آبو. آقای مدیری ببند آبو.
جا ببند.
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 ببند. ببند.
ببند.
ببند. خواهشن.
ببند.
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 آب هارت هارت میره اسراف آقا.
ببند لطفا.
ببند دیگه.
لطفا ببند باشه.
متاسفانه کمی باید صرف جویی بشه.
خب علی جان دوباره اومدیم سراغ تو و دیگه اون جنبندی رو داشته باش و صحبت‌های پایانی در خصوص موضوعی که مطرح کردی.
من سعی می‌کنم که خیلی سریع در موردش صحبت بکنم و یه جنبندی سریع داشته باشم. ببینید خیلی وقت‌ها یه چیزایی یه تیترهایی ما می‌خونیم که این تیترها مثلا این تیتر مثلا بگه که آقا فاجعه مثلا 80% مردم تهران دچار بیابی هستن، هم مثلا همین چیزی که الان ببندی که شنیدیم. یه مخاطب خوب اول از همه باید از خودش بپرسه که خب این آمار از کجا اومده. خیلی از این نظرسنجی ها و این اطلاعاتی که ما هر روز تو این بمباران اطلاعاتی بهشون برخورد میکنیم از یه کانالای مثلا اینستاگرامی با 200 دونه فالوور میاد، چیزهایی که برای تولید شدن مثل همین صحبتی که الان شنیدیم در مورد تولید محتوای زیاد اتفاق میفته، وقتی محتوا به صورت زیاد نیازه که در فضای مجازی تولید بشه، خب خیلی از اینها آمارهای جعلی اتفاق میفته. خب این که ما از خودمون بپرسیم که بیابی شدید یعنی چه هم خیلی به ما کمک میکنه، یعنی اون گزارهی که در اون جمله هست و میخواد ما تلقین کنه ما یک بار با خودمون مرور کنیم که این یعنی چی، چه چیزی رو میخواد به ما بگه، و اینکه بیایم در مورد هدف این تیتری که شنیدیم هم فکر کنیم، میگه آقا چرا اصلا این همچین تیتری ساخته شده، قراره کدوم بخش از ذهن ما رو با خودش درگیر کنه، قراره که فقط صرفا کلیک از ما بگیره یا اینکه در ما ایجاد ترس کنه. یعنی ترسی که از اون احساسات عجیب و غریب انسانیه که خیلی ها با درگیر کردن مخاطب با اون باعث میشن که اون مغز به حالت تسلیم در بیاد و تاثیرگذاری در اون فرد دوچندان بشه. حالا مثالای دیگه هم داریم، ما مثلا یه بمباران عددی داریم که فردو میان در یه اقیانوسی از اعداد غرق میکنن. این که مثلا توی یه مناظره فرد میاد تونتون مثلا میگه که تو سال 98 یه چیزی 47% بود، سال 99 شد 32%، سه ماه اول سال با احتساب تورم 18% فلان شو شاخص. اینها یک بمبارانی ایجاد میکنه در ذهن مخاطب و گیج شدن مخاطب در نتیجهش باعث میشه که اون به خودش بگه خب حتما داره راست میگه که این همه عدد گذاشته تو جملهش دیگه. این هم از اون مواردی که بعد خیلی روش مخاطب حساس بشه. کلا وقتی شما با عدد مواجه میشید باید حساس بشید. عددها رو میشه راحت جستجو کرد، میشه دنبالش رو گرفت. خیلی از وقتی واژه‌های ما بدون عدد هستن نمیتونیم این کار بکنیم، ولی با عدد میشه این کار رو کرد و این عددها خیلی میتونه به ما کمک کنه. فقط اینو در نهایت به شما بگم که دروغگویان حرفه‌ای همیشه به شما عدد میدن، اما کسی که دنبال حقیقته دنبال منبع میگرده، دنبال روش میگرده، یا اون کسی که میخواد به شما حقیقت رو بگه به شما منبع میده، به شما روش تحقیقی میده که شما هم به اون عدد برسه. کرد پس دفعه بعد کسی خواست به شما یه عدد بده که اون عدد جا شما رو بترسونه یا فریب بده، قبل از این که احساساتتون درگیر بشه با اون عدد با مغزتون یه مشورت بکنید ببینید که اصلا این طبیعی هست یا نیست. من خیلی خوشحال شدم،
خیلی متشکرم
مردم ایران، خیلی دوستتون دارم. شما تا هفته بعد
خیلی متشکرم. درود بریم بر سر میز شعر عاشقانه کافه رادیو. جاده از دل اردیبهشت می‌گذشت، از میان درختانی که تازه لباس سبز پوشیده بودند و از کنار علف‌هایی که هنوز بوی باران‌های بهاری را در خود نگه داشته بودند. من رانندگی می‌کردم بی آنکه عجله‌ای داشته باشم. بعضی مسیرها برای رسیدن نیستند، برای تماشا کردنند، برای فکر کردن، برای دوست داشتن، برای رسیدن به تو. جاده مرا به کلبه چوبی در دل جنگل رساند، کلبه کوچک با پنجره‌هایی رو به مه و ایوانی که انگار سالها منتظر نشستن دو نفر بود. آنجا میان آواز پرنده‌ها و خشخش آرام برگ‌ها به تو فکر کردم، به این که اگر روزی قرار باشد جهان را از نو انتخاب کنم دلم می‌خواهد در یکی از همین عصرهای اردیبهشتی از همین جاده پیچ در پیچ دست تو را بگیرم و تا همان کلبه چوبی بروم، جایی که زمان کمی آرام تر راه می رود، چای دیرتر سرد می شود و عشق شبیه دود آتشی کوچک آرام آرام بالا می رود و در میان شاخه های بلند جنگل گم می شود. اردیبهشت را دوست دارم، نه فقط برای شکوفه هایش، نه فقط برای سبزی بی دریغش، برای اینکه هر بار از این جاده می گذرم حس می کنم تمام راه های دنیا به تو ختم می شود. روز شنبه ساعت 3 از همینجا کافه رادیو شبکه ی رادیوی جوان منتظرتون هستم. مراقبت.
پاندا، حال خوشتون با ما؟
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
خانواده که بزرگ میشه، نیازاش هم بزرگ میشه. برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دیپوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دیپوینت. ساید خانواده ای.
سر صبح ماشینم بیوش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اصلی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اصلی قسطی بخر.
با اصلی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
شوفرا میونن اتول سواری چه کیفی داره، وقتی اتولت سر پاس مشکلی نداره. لوازم یدکی میخوایی بدو بیا با سلام، چند جوره یا تکی میخوایی بدو بیا با سلام. با سلام کلی کرف داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره. با سلام کلی کرف داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
مشهد، حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌ها؟